ارزش و اینهاش چگونه است؟
بله چشم. ببینید محصول زرشک یکی از محصولات استراتژیک استانه. همونطوری که شنونده های خوب برنامه شما میدونن، ما سه تا محصول استراتژیک رو به عنوان محبوب ترین محصولات داریم. یکی محصول عنابمونه که 70% تولید عناب کشور رو در خراسان جنوبی داریم، در جای جای این استان پهناور. یکی از محصولات زعفران ماست که محبوبیت جهانی داره به گفته خیلی از تجار زعفران در دنیا، که متاسفانه تحت عنوان برندهای اسپانیایی در بازار عرضه میشه. زعفران تولید بیش از 50 تن زعفران خراسان جنوبی، عطر و رایحه دلپذیری داره که زبانزد خاص عامه. اما به واسطه این جشنواره ملی و هدفهایی که برای جشنواره ملی گذاشته شده، میخوام یه سری آمار و ارقام جالب رو از زرشک و تولید زرشک در استانمون بدم.
حتما.
خراسان جنوبی بیش از 19,000 هکتار مزارع زرشک داره. افین یکی از روستاهای تولید کننده زرشکه. همونطوری که میدونید تا 27 در شهرهای مختلف قرار این رویداد برگزار بشه و از طریق این رویداد بتونیم به هدفهای این جشنواره ملی که امسال خیلی با شکوه‌تر برگزار شده برسیم. من به برخی از هدفها اگه بخوام اشاره کنم، مراحل کاشت و داشت و برداشت اصولیه که کشاورزانمون رو با اتصال دانش شرکت‌های دانش بنیان و عزیزان دانشگاهی با کشاورزان بومی استان بتونن یه محصول خوب رو برداشت کنن.
آقای باقری بپخشید، این 19,000 هکتاری که میگید عدد قابل توجهی است. ما نمونه از محصولات تازه رو دیدیم، البته من روی بسته‌بندی دقت نکردم که
بله. چون
چند روز پیشم بود دیدم و چقدر جلب توجه میکرد. شرکت های دانش بنیان در دنیای امروز مسلماً مسائل مختلفی رو میتونن حل کنن، از جمله حفظ تازگی، حفظ طعم و شکل بسته‌بندی پایدار که بتونه کاملاً رضایت مشتریان رو در طیف‌های مختلف برآورده بکنه. این روستای افین، این 19,000 هکتار کجای این ماجرا هستن و آیا تونستن جایگاه ایران رو در تولید این محصول ارتقا بدن؟
ببینید من اینا رو گذاشته بودم در قالب پیشنهاداتی که بتونیم بدیم. اگه واقعیت جریان رو بخوام بدونیم، نه، هنوز اونطوری که باید زرشک تو دنیا مطرح نشده، با اینکه ما بیش از 22,000 تن تولید زرشک در استان خراسان جنوبی داریم و 98% تولید زرشک دنیا. خب این محصول رو همونطور که شما به درستی اشاره کردین، در قالب محصول تازه یا همون نوبرانه‌ای که در بازارهای میوه و تروبار مردم ما میبینن عرضه میشه، به واسطه نگهداری سختی که داره، یعنی در دمای خاص و در قالب بسته‌بندی های خاصی که باید عرضه بشه، متاسفانه اونطوری که باید و شاید هنوز به بسته‌بندی اهمیت داده نشده. اما خدا را شکر در این جشنواره حدود 6 شرکت دانش بنیان و 6 پروژه استانی استارت خورده. مطمئنن با حضور صاحبین کارخونه ها، صاحبین برند ها و کسانی که تولید کننده محصولات فراوری شده زرشکن. ما الان آب انار و زرشک رو داریم، ما محصولات فست فودی رو داریم، محصولات غذاهای آماده رو داریم. تا وقتی که این بازرگانان، این تولید کننده ها به استان پهناور خراسان جنوبی نیان که محصول رو از نزدیک ببینن، ارتباط بگیرن با کشاورز که بتونن به راحتی به محصول ارگانیک، چیزی که الان توی تمام دنیا بهش توجه میشه، دسترسی داشته باشن، مطمئنن برندسازی خوبی براش انجام نمیشه. پس امیدواریم به واسطه این جشنواره ملی زرشک که مرحله دومش بازارسازی و بعد بازاریابیه، چون به نظر من هنوز زرشک یه محصولیه که نیاز به بازارسازی داره. ما باید جایگاهش رو در بازار تثبیت کنیم. ما الانی که داریم صحبت میکنیم، به گفته عزیزان اتاق بازرگانی، چیزی حدود 20% محصول زرشک داره فراوری میشه. این عدد خیلی کمه. باید برسه به مرحله ای که اگر امسال 19,000 هکتار مزارع زرشک داریم، یه محصول کشاورزی که نیاز به آب زیادی نداره و با موهبت های خدادادی که در استان خراسان جنوبی قرار داده شده، سال آینده 30,000 هکتار، 40,000 هکتار از استانمون به این محصول اختصاص داده بشه. مرحله بعد بعدی اهداف این جشنواره بزرگ فراوری محصولاتشه. همونطوری که میدونید ما مربای زرشکو داریم، شربت زرشکو داریم، دمنوش‌های مختلفو داریم. خب این چجوری میتونه اتفاق بیفته؟
اینو ببینید، بخش آقای باقری آمده و در تغییر مسیر توسط پاری از شرکت ها به بسته‌بندی های ممتازی هم رسیده، ولی اینکه بتونه این حجم، البته نمیدونم مصرف داخلی رو آمارش رو نداریم که آیا همین 22 هزار تن مصرف داخل میشه یا اینکه میتونه به مازادی داره و میتونه به خارج از کشور هم بره، این سوال مهمی است. ولی به هر حال به نظر میاد که اتفاقات خوبی هم درش رقم خورده، اینطور نیست؟
100%. بله ببینید، در محصول زرشک ما به واسطه عزیزانی که در حوزه فراوریش دارن زحمت میکشن، در سالهای اخیر تونستیم این مشتقات رو به بازار عرضه کنیم. یعنی با وجود شربت‌های مختلف، دمنوش‌های مختلف، آدامس‌های مختلف، از خواص گیاهی این محصول استراتژیک خراسان جنوبی تونستیم استفاده کنیم. من یه مثال میزنم، در کشور آلمان این محصولی دارن با عنوان گوجه بری، یه چیزی شبیه زرشکه، بیش از 33 محصول فراوری میشه آقای خیرخواه عزیز ازش، از ساقش، از ریشه، از خود محصول. امیدوارم با این اتفاقات برندسازی اتفاق بیفته و اتفاق بیفته این اتفاق منجر به این بشه که سود این محصول بدون واسطه مستقیم به جیب کشاورز بره. من خب چون تو این حوزه فعالیتی دارم، برندی داریم و دارم کار میکنم، یه سفری اخیراً به کنیا داشتیم. قهوه و چای کنیا رو که میخواستن به جهانیان بنشناسونن، یه تور و بازدید کشاورزی رو برای اون بازرگانا میذاشتن. خب ما این کار رو میتونیم تو خراسان جنوبی داشته باشیم، یه استان پهناوری که میتونه از این زمینه استفاده زیادی داشته باشه.
بسیار خوب. خود مواردی که شما دارید بیان میکنید بنزه کافی خودش فکر میکنم گویا هست که داره به ما میگه در چه موقعیت ممتازی میتونیم تغییرات ایجاد بکنیم، تغییرات ارزنده، چون این داشته ها داشته هاییست که باز هم به صورت خام و نیمه خام داره عرضه میشه و چقدر میتونه اشتغال ایجاد بکنه و چقدر میتونه بحث های ارزش آفرین رو از مطالعات و ترکیبات و امثال هم جلو بیاره. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. به هر حال زرشک خاصیتی داره که وقتی راجع به صحبت میکنیم هم دهن آدم آب میفته.
بله 100% همینه. امیدوارم به واسطه کارهای خوبی که صدا و سیما داره انجام میده، این 50,000 نفر خانواده‌ای که دارن به صورت مستقیم از این محصول استفاده میکنن، سال آینده دو برابر و سه برابر بشه.
50,000 نفر از خانواده‌های روستایی ایران.
بله 100%.
ارادتمندشونید. خیلی متشکرم. ممنونم از توضیحات شما. امیدوارم که بیشتر درباره موضوع صحبت بکنیم، بتونیم درباره خواصش هم بیشتر صحبت بکنیم، که کمون که خواص در اختیار بسیار شنوندگان هست و باش آشنا هستن. براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدافظی. خب با این موسیقی بسیار پرتحرک و پر انرژی شما رو ببرم به جام جهانی و از یک غافلگیری که در آستانه برگزاری جام جهانی در قطر اتفاق میفته صحبت بکنم، و اون هم غافلگیری عربستان هست برای تماشاگران جام جهانی، و اون هم در ارتباط با کارت هیا و اقامت بدون ویزا. بر اساس تصمیمی که در این کشور گرفته شده، تماشاگران جام جهانی 2022 قطر میتونن خیلی راحت با داشتن کارت ورودی به قطر، یعنی کارت هیا که کاملا کارت ویژه مسابقات هست، به عربستان سفر بکنن و بدون دریافت ویزا به بهانه جام جهانی 30 روز در این کشور اقامت گزینند. و البته میدونیم که این کار برای جذب گردشگران بیشتری است در آینده، ولی خب به هر حال این موقعیتی است که از این فرصت بیشتر استفاده میکنن. خب امشب از زرشک صحبت کردیم، بذارید از انگور هم براتون صحبت بکنم. تو خبر اقتصادی جالب بود که با تولیداتی که در کشور صورت گرفته و محصول انگور از باغات مختلف یا تاکستان‌های گوناگون در ایران، حالا خبر میرسه که رئیس جهاد کشاورزی ملایر گفتن که این محدوده و منطقه با 316 هزار هکتار تاکستان رتبه نهم جهانی را از نظر تولید انگور به خودش اختصاص داده با متوسط برداشت 15 تن در هر هکتار. با این وصف باید گفت که بازاری در خور و شایسته برای این محصول حتما هم هست، به ویژه که هم انگور، آب انگور، کشمش و پرورده هایی که ازش به دست میاد میتونه مورد توجه باشه، به ویژه که تصاویر بسیار زیبایی هم از اون دیدیم. آقای سعید یوسف زادگان، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قزوین و یکی از صادر کنندگان انگور، با ما همراهن. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای سرکای عزیز، مجری توانمند، و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و دستاندرکاران برنامه وزین شما.
خیلی متشکرم آقای یوسف زادگان. اشاره که کردم اشاره درستی است؟ یعنی با این 15 تن برداشت از این تاکستان ها در هر هکتار، بازار خوبی هم برای این محصول هست؟
آقای خیخال، من خدمتتون عرض کنم که اول تشکر کنم بابت اینکه نسبت به این محصول بسیار ارزشمند شما وقت گذاشتید.
خواهش
دارم که اینو مجدداً در طی توالیم پیگیری بفرمایید، ان شاء الله ما بتوانیم صدامون به خیلی جاها برسه توسط شما.
خواهش میکنم. قربان، ما یادمون نمیره چه ایامی که نون و پنیر و انگور خوردیم.
درود بر شما. دقیقاً من خدمتتون عرض کنم این متوسط عملکرد تولید انگور در سطح کشور بر هکتار 14 تن است. این در استان قزوین امسال در شهرستان تاکستان یه رکوردی زده شد به 153 تن در هکتار ما برداشت داشتیم.
درسته؟
و این یکی از دلایل این بودش که پی ببریم به این موضوع که واقعا صنعتی کردن موضوع مسئله کشاورزی، مخصوصا در بحث انگور داروستی کردن این محصول، اصلاح گونه ها و سم کود مناسب و به موقع آبیاری درست، ما رو میتوانه به یک برداشت بسیار عالی در هکتار برسونه که در کنار این خب صادرات این محصول مقرون صرفه خواهد شد.
درسته. اگر حالا با همین وضع موجود بخوایم نگاه بکنیم، محصولی که داره تولید میشه چقدر صادر میشه و اساسا ظرفیت صادراتی ما از یک پایداری برخورداره برای حفظ بازار و موقعیت این تولید ایرانی؟
من خدمتتون عرض کنم که تازه‌خوری انگور یا صادرات انگور در کشور ما خوشبختانه با همین حمایتی که شما عزیزان برنامه فرهنگی ایجاد میکنید و تحقیقاتی که ما داریم در سطح استان ها میکنیم، از 30% 35% محصول تولیدی رسیده. این یه خبر بسیار خوبیه، چون هرچی این محصول بیشتر مصرف بشه سلامت جامعه بیشتر خواهد شد. دوم از این صحبت از صادرات فرمودید، صادرات انگور متاسفانه به دلیل اینکه ما زیر ساخت پیش سرکن نداشتیم، چون انگور محصولی که سریع اقتصادپذیره و اون تازگی و خوب بودن محصول برای بازارهای مخاطب و دست میده تیه چند روز، ما نیاز داشتیم به سردخونه های مقیاس کوچک زیر 500 تن که بتونن انگور رو بعد از برداشت بلا فاصله در تیه اون زمان طلایی که ما نامگذاری میکنیم به سردخونه برسونن و پیش سردخونی رو اعمال کنن برای محصول، که ماندگاری محصول برای صادرات بالا بره. خوشبختانه در استان و یا در سطح کشور سردخونه های زیر 500 تن مجوزاش گرفته شده و دوستان دارن انجام میدن که این محصول بعد از برداشت وارد سردخونه میشه، حتی در سطح داخل هم به ماندگاری بالا برسه برای عرضه در سطح جامعه و سپس صادرات بشه. خب یکی از زیرساخت های صادرات ما رو تا سریع رسوندن این محصول به دست مخاطبمون در کشورهای نه من راه دور نمیرم، من همسایگانمون از جمله مثلا مسکو، قطر، دبی و کشوری که واقعا پول میدن بابت این محصول، این هستش که ما بتونیم اینو سردش کنیم بعد صادر کنیم و با سیستم حمل و نقل هوایی که در احکام جهش صادرات بخش مسئله کشاورزی یک سوبسیدی بابت این موضوع یارانه در نظر گرفته شده برای صادرات مسئله کشاورزی توسط خط هوایی، که ما امیدوارم دوستانمون در سازمان توسعه تجارت نسبت به این موضوع اهمیت بیشتری قائل شن و این مراسم رو به جا بیارن که بتوانند صادر کنندگان اون از این موضوع بابت اینکه محصول ارزان‌تر به دست مصرف کنندگان در سطح دنیا برسونن انشاءالله نوید بخش خوبی خواهد بود.
آقای یوسف صادقان از فرصت استفاده کنم، خب میدونید که شما بهتر از من میدونید شنوندگان ما هم واقفن کشورهای مختلفی الان در این عرصه تاکستان‌های بزرگی رو دارن، سابقه قابل توجهی هم دارن هم در اروپا هم در برخی از کشورهای دیگه، میتونم مثال بزنم چین رو، اسپانیا رو، ایتالیا یا خود آمریکا رو، همین همسایه ما ترکیه و یا در اروپا فرانسه و در آمریکای لاتین آرژانتین رو که اینا تنوع تولید و بازارهای صادراتی رو هم دارن. آیا با این موقعیتی که الان از کشور عزیزمون ایران در تولید انگور به عنوان کسب رتبه نهم داریم یاد میکنیم، به مفهوم همردیف شدن ایران با این کشورها در تولید این محصول؟
ببینید رتبه نهم من بر اساس دریافت اطلاعات از سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل در سال 2020 ایران رتبه 11 داره آقای خیخر عزیز در تولید انگور، رتبه اول چین داره، رتبه دوم ایتالیا، بعد آمریکا و ایران متاسفانه با 3 میلیون تن تولید رتبه 11 هم داره، ولی از اون طرف محصولی به نام کشمشو که داره ایران تولید میکنه رتبه 3 داره و ما مجبوریم درسته. اگر بخوایم نسبت به صادرات اقدام بکنیم یا محصول بسیار مناسب در مصرف کنندگان عزیزمون در کشور اسلامیمون بدیم، این هستش که باید داربستی بشه، باغاتمون صنعتی بشه و همون عددی که من عرض کردم 152 تن در هکتار برداشت نشانگر اینه که صنعتی کردن چه مزیتایی داره که ما امیدواریم واقعا با اون طرح فرازی، میدونید یه طرح فرازی در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده برای داربستی کردن باغات، متاسفانه امسال استان ما 3000 میلیارد تومان درخواست داده بود که 10 میلیارد تومان دادن و 10 میلیارد تومان شما میدید هر هکتار بودن 250 میلیون تومان بابت داربستی کردنش هزینه بره و اگر ما بخوایم واقعا به اون رشد صنعتی شدن مسئله کشاورزی برسی باید با یه تیپ دیگه نگاه بکنیم. درسته. و در کنار این هم صادراتمون افزایش خواهد کرد. میدونید طبق برآوردی که در سال 2024 همون سازمان غذا و کشاورزی سازمان انجام داده، بازار انگور رو 254 میلیارد دلار برآورد کردن. چقدر بزرگیه
و برای ایران چقدر هست؟
برای ایران عددی نبودن. ایران عرض کردم بهتون رتبه 11 هم داره، گفتن این بازار انگور 254 میلیارد تومان در سطح دنیا،
254 میلیارد دلار. خب ولی به هر حال ما مقداری صادرات داریم دیگه، درسته؟
بله صادرات انگورمون هست ولی بسیار کمه.
عددی داریم ازش؟
عدد چون که اعداد و ارقام در گمرکات مختلف داره ثبت میشه، ما نتونستیم
در موقعیت فراوری چطور؟ چون انگور خام یا تازه خوری که اشاره کردید یک مفهوم داره، استفاده از آب و ترکیباتی که به صورت کنسانتره برای شرکت های تولید آب میوه مصرف میشه یک مورد دیگه است و یا تولید کشمش از اون که پایدارتر همیشه. این فراوری الان آیا بجز این هست و در چه سطحیه؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
بله ببینید ما حدوداً 35% انگور اون تازه خوری مصرف میشه، 65% جهت کشمش انجام میشه و عملیات کشمش سازی انجام میشه. الان به عنوان مثال کشمش تولید شده و دستی مقدار انگور تازه خوری مونده در سطح کشور و ما در رتبه کشمش خوشبختانه رتبه سوم دنیا رو داریم، که یعنی ترکیه رتبه اول داره، بعد آمریکا، بعد ایران،
بسیار خوب،
بعدش هم چین. و ما امیدواریم با توجه به این رویه که در پیش گرفتیم و پیگیر هستیم به رتبه اول، چون که همیشه ایران با رتبه اول و دوم دنیا بود.
حالا خیلی وقتا این رتبه بندی های این چنینی نمیدونید که آزاردهنده میشه، به خاطر اینکه ما باید هم مقیاسمون، هم ظرفیتمون، هم توانایی ها و امکاناتمون رو هم در نظر بگیریم و درست در جایگاه خودمون، همین که ما بتونیم خام فروشی انجام ندیم و یا ترکیب و سبدی از محصولات متنوع برآمد از انگور رو داشته باشیم، خود این بزرگترین شاید موفقیت خواهد بود که ارزش آفرینی میکنه. اونم با حضور شرکت های دانش بنیان و تجربی که هست.
بله. متاسفانه امسال تولید انگور به دلیل سرمازدگی از 320 هزار تن در استان به 150 هزار تن رسید.
درسته.
کشمش ما رو در جهت صادراتمون با چالش مواجه خواهد
کرد. بله، کم کرده دیگه.
بله، کم کرده.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. امیدوارم شاهد رونق بیش از پیش باشیم. ممنونم از شما آقای سلسلیوان.
آقای خیخای عزیز.
بله.
من بسیار متشکرم ازتون. امیدوارم برنامه ادامه دار باشه.
پل ارتباطی ما با شما برقرار، شما ارتباط تلفن هایی که دارید و امیدواریم که بتونیم نتایج خوب بگیریم.
بله. و شما تشکر میکنم و
خواهش میکنم
شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم خیلی لطف دارید. خدا نگهدار آقای یوسف صدیقان. خب این هم مصاحبه و گفتگویی بود با آقای یوسف صدیقان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قزوین و یکی از صادر کنندگان انگور. ممنونم از بسیاری از شما شنوندگان گرامی که برای ما پیام کوتاه فرستادید. حضورت عرض کنم که 916-1914 برای ما در ارتباط با پسته هم گفتن و برخی از شنوندگان ما راجع به قیمت ها نوشتند و نگاه میکنم چند تا از شنوندگان گرامی محبت کردند در ارتباط با موقعیت، حضور ترس کنم که در ارتباط با موقعیت فراوری و همچنین حفظ تاکستان ها برای ما مطلب نوشتند. فرصت ما خیلی کوتاه، به یکی دو موضوع دیگه هم اشاره میکنم در همین اندک زمانی که هست. خب شاید این خبرها فقط جلب توجه میکنه، ولی در این حال هشداری هم هست برای اینکه از ظرفیت‌ها استفاده کنیم. هفته گذشته بود اگر خاطرتون باشه، یکی از برنامه‌های تحلیلی رادیو اقتصاد رحیافت به موضوع موقعیت گردشگری ایران اختصاص داشت. حالا خبر میرسه از سازمان گردشگری جهانی که باز هم البته در حوزه جنوب غربی ایران، عربستان، در سال 2022، همین سالی که درش هستیم، رتبه نخست جذب گردشگر رو در میان کشورهای عربی به دست آورده. از آغاز 2022 تا پایان سپتامبر 18 میلیون گردشگر به این کشور سفر کردن که نسبت به سال 2021 افزایش 121% رو نشون میده و به نظر میسه با این احتساب در میان کشورهای گروه 20 هم رتبه اول به این کشور تعلق بگیره. خب فرصت ما به پایان رسید. اگر بتونیم حتما در ارتباط با موضوع اینترنت هم روی کسب و کارها اطلاعات مختلفی منتشر شد، از جمله دنیای اقتصاد گزارش مفصلی رو امروز منتشر کرده در رابطه با کسب و کارها و یک تحقیق و پرسشنامه‌ای که از تعدادی از فعالان اقتصادی، امیدوارم که فرصت مطالعه روزنامه ها رو داشته باشید، حداقل دو سه مطلب و سرمقاله را از اونها دنبال بکنید. شنونده ما باشید. برنامه های رادیو اقتصاد به طور زنده و پیوسته همچنان ادامه خواهد داشت.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد. هنر است ز خاک ستاره آوردن.
95-95
95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
خیام الکتریک در صنایع الکتریکی می‌درخشد. خیام الکتریک، جهشی به سوی آینده.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهرفش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لوازم خانگی لونا، تنوع رنگ و تنوع محصول متناسب با سلیقه همگان. واحد نمونه استاندارد و مفتخر به دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان.